بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مورد روح القدس و قوه قدسیه بود که رسیدیم به این حدیث نفس جناب کمیل که سوال کرد از امیر مؤمنان در مورد نفس. حضرت فرمودن کدام نفس را میگویی؟ عرضه داشت مگر چند نفس داریم؟ مگر بیشتر از یک نفس است؟ حضرت فرمود بله، چهار نفس در انسان هست. یکی نامیه نباتیه، حسیه حیوانیه، ناطقه قدسیه و کلیه الهیه. هر کدام از اینها قوایی دارن و دو تا خاصیت دارن. تا رسیدیم به این نفس کلیه الهیه که خاصیت ها دو تا خاصیت اون رو فرمود الرضا و تسلیم، رضا به قضای الهی و تسلیم در مقابل اوامر الهی. بعد فرمود به هذه التي مبدأها من الله و الیه تعود. این همون حقیقتیه که از خداوند مبدأش از خداونده و به سوی او عود میکنه. قال الله تعالی و نفخت فیه من روحی، دمیدم در خودم از روح او. که میبینیم اینجا برای نفس کلیه الهیه امیر المومنین استشهاد کرده به آیهی که اسم روح درش رفته و نفخت و فیه من روحی. پس مراد از این نفس کلیه الهیه همون روحه که بالاترین مرتبه روح همون روحیه، چون روح الامین، روح القدس، روح من امره. و یک بار هم خاطر عزیزان باشه حدیثی آوردیم که معانی مختلف روح رو امام صادق عنوان کرده. بالاترین مرتبه روح، روح اضافیه. روح اضافی یعنی روحی که خداوند اضافه میکنه به خودش. میگه روح من، مثل اون جایی که میفرماد خانه من، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، داخل شوید در بندگان من، داخل شو در بهشت من. اون جایی که خداوند به خودش نسبت میده به خاطر شرافت اون موضوعه. اینجا هم که روح رو به خودش نسبت میده میگه روح من، این به خاطر اون عالی ترین درجه چیه؟ روحه، که همون نفس کلیه الهیه باشه. و قال الله تعالی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتم مرضیه. ای نفس مطمئنه، نفسی که به مقام اطمینان رسیده، که این اطمینان همون عبارت اخرای تسلیم میشه. اون تسلیمی که فرمود دوتا خاصیت داره، رضا و تسلیم. ارجعی الی ربک، رجوع کن به سوی پروردگارت، در حالی که راضی و مرضی هستی. هم تو از خداوند راضی هستی، هم مرضی هستی، یعنی خدا از تو راضیه، که راضی مقدم بر مرضیه. تا تو از خدا راضی نشی مرضی خدا نمیشی، که اول باید راضی بشه تا انسان مرضی بشه. و این ندای ارجعی الی ربک، رجوع کن به سوی پروردگارت، موقعی به نفس میشه که نفس به مقام اطمینان میرسه. موقعی خطاب میشه که نفس به مقام اطمینان رسیده که ارجعی الی ربک، رجوع کن به سوی پروردگار خودت. که حالا در این رجوع انسان چه میبینه و چه میشنوه که قیامتش اینجا قیام میکنه، قیامتش قیام میکنه. بعد فرمود والعقل وسط الکل، و عقل وسط الکل. روایاتی خدمت عزیزان خوندیم که عقل کل اولین مخلوقه، اولین موجوده و واسطه در خلقته، حد فاصل بین وجوب و امکانه، واجب و ممکن. که می فرماد العقل وسط الکل، وسط این دائره کل وجوب و امکان، عقل اون خط وسطه که هر کدام از وجوب و امکان هم از تعینات هویت مطلقه است که حالا در مباحث توحیدی باید مطرح بشه. خب فرمود این روح القدسی که در مقربین است همان قوه قدسیه است که فارابی و دیگر حکمای الهی گویند که النبوه تختص فی روحها به قوت قدسیه، یعنی نبوت مختص است در روح خود به قوه قدسی. روح قدسی اختصاص داره به قوه قدسی، اختصاص داره به روح نبوت، یعنی نبی باید متصل با این قوه قدسی باشه که همون روح القدسه. هر پیامبری باید متصل به این روح باشه. که حالا خصوصیت این روح چیه؟ انسانی که متصل به این روح القدس میشه چه میبینه، چه میشنوه، چه حالی داره، چه جوریه؟ اون آیهی که میفرماد قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیه، بگو که من بشره ای مثل بشر، بشره پوست رو میگن، بشره معنی پوسته. مثلا شما بشارت شنیدید، بشارت، خبر خوش رو میگن چی؟ بشارت. بشارت از چی؟ از همون بشره میاد، بشره یعنی پوست. اون خبری که انسان میشنوه و رنگش باز میشه، پوستش از خوشحالی میدرخشه، این رو عرب میگه بشاره، چون بشره پوستش درخشش میگیره که بشره به معنی پوسته. فرماد که قول انما انا بشرم مثلکم، بگو من بشری هستم مثل شما، یعنی پوستم مثل شما، ظاهرم مثل شما، ولی یوها الیه، ولی وحی میشه به سوی من، یعنی من اتصال دارم به اون روح القدس. پس دیگه در اون قضیه مثل شما نیستم، در این قضیه ظاهر میخورم، میآشامم، نکاح میکنم، زندگی میکنم، میمیرم، از این جهت مثل شمایم، اما از اون ور دیگه نه. یوها الیه چجوریه خوندیم، حالا اینجا نتیجه گیریشم خلاصشم میخونیم. فرمود نبوت اختصاص داره به قوه قدسی، یعنی این روح القدس مرتبه عالی جان ایشان است. اون روح القدس
همون مرتبه عالیه جان خودشونه، نه اینکه یه چیزی جدای از اینها باشه. اون چهار نفسی که فرمود، نفس نباتی، حسیه حیوانی، قدسیه الهی، ناطقه قدسی و کلیه الهی، نه اینکه اینا چهار تا چیز جدای جدا باشه از هم، بلکه یک حقیقت کشیده و ممتد متصل به همه، که یه مرتبش میشه نامیه نباتی، حسیه حیوانی، همینجور که اون عالی ترین مرتبه جانشون میشه کلیه الهی، میشه روح القدس. جانشون چیه؟ روح القدسه. نه اینکه روح القدس چیزی جدای از اینها باشه. مؤمنین هم دارا هست در اون روح الایمان رو، خاطر عزیزان باشه اون آیه قرآن که فرمود کتب فی قلوبهم الایمان، خب دنبالش چی فرمود؟ و ایدهم به روح من، خداوند در قلب اینان ایمان را نگاشت، نوشت و آنان را تأیید کرد با روحی از خود. یعنی اینا دو تا مرتبه میشه، دو تا از مراتب انسانه. یک مرتبه کتب فی قلوبهم الایمانه، یه موقع انسان خواب میبینه، خواب خیلی خوشی هم میبینه، میگن آقا اینا تمثلات ایمانی شماست، تمثلات ایمانی. تمثلات ایمانی نه که بی ارزش باشه، ولی ارزش چندانی هم نداره. طرف میگه خواب دیدم، رفتم مکه، رفتم امام رضا رو زیارت کردم، چی دیدم چی دیدم؟ این کتب فی قلوبهم الایمانه، ایمانی که در قلبش هست در عالم خواب براش متمثل میشه، حقایق به صورت‌های مختلف، حالا چیزایی میبینه، چیزایی میگیره. ولی یه سری خوابها، تمثلات هست مربوط به اون و ایدهم به روح منه، از اون مرتبه روح میگیره. این دیگه خیلی ارزشمنده، خیلی متعالیه، خیلی متعالی و ارزشمنده، که حالا تا چقدر با اون ایدهم به روح من مرتبط باشه. یه موقع ارتباط خیلی ضعیفه، ارتباط خیلی ضعیفه، که گفتیم برای ارتباط با اون مرتبه روح هرچی انسان از گناه پرهیز کنه و هرچی گناه پیش بیاد و انجام نده، گره میخوره به اون روح. و خدایی نکرده اگر شخصی مرتکب گناه بشه قیچی میشه این واسطه. روایت هم داریم، خوندیم روایاتشم، بعد که توبه میکنه، اگر توبه کنه و توبهش پذیرفته بشه، دوباره این سیم به طور ضعیفتری وصل میشه. منتها هر گناهی رو که نمیکنه یک امتیاز داره، یک گره محکمتر میشه، یک پیوند قویتری برقرار میکنه. با کی پیوند؟ با همون روح، که اون روح یکی از مراتب خودشه که بی اطلاع از اون. که حالا این جدیدی ها در علم جدید میگن اون قسمت ناخودآگاه نفس، میگن قسمت ناخودآگاه نفس، که قسمت ناخودآگاه نفس میگن خیلی قدرتی داره. اینا میگن همین حرفیه که حکما گفتن، همون حرفی که روایات ما گفته، که هر کاری رو انسان اراده کنه میتونه انجام بده، سلام، به شرطی که اون ضمیر ناخودآگاه اراده کنه. این ضمیر ناخودآگاه رو ما در اصطلاح فلسفی میگیم قوه قدسیه، در اصطلاح روایات میگیم روح القدس، که انبیا با او مرتبطن، میتونن دریا رو بشکافن، میتونن کوه رو بشکافن، درخت رو بشکافن، شق الشجر کنن، شق البحر کنن، شق القمر کنن، به خاطر اتصال به اون چی؟ مرتبه ناخودآگاه نفسشون که اون روح باشه، که اون مرتبه روح من باشه. فرمود این روح القدس مرتبه عالی جان ایشان است، نه مراد از آن جبرئیل باشد، که جبرئیل یه ملکیه، یک فرشته است. اگرچه روح القدس یکی از اوصاف امین وحی الهی جبرائیل است، درسته که یکی از اوصاف جبرئیل هم چیه؟ روح القدسه، که فرمود قول نزله روح القدس، روح القدس من ربک، بگو نازل می کند او را روح القدس از جانب پروردگارت به حق، به حق او را نازل می کند. با دست یافتن به این مرتبه روح طرف می تونه با جبرئیل مرتبط بشه، می تونه با ارواح انبیا مرتبط بشه، میتونه با ارواح گذشتگان مرتبط بشه. با اون مرتبه روح که یکی از عالی ترین مراتب جانشه و این اختصاص به انبیا هم نداره، مؤمنین هم میتونن دارا بشن. البته مؤمنین کامل، نه هر مؤمنی. مثلا کتب جناب ابن عربی رو که میخونیم، ایشون میگه من با حضرت ابراهیم ملاقات کردم، این گونه گفت، این گونه گفت، این گونه گفت، با جناب هود علیه السلام ملاقات کردم، با امم ماضیه ملاقات کردم، کلا امتهای گذشته، حتی اقطاب و کملینی رو نام میبره که قبل از رسول الله بودن، که اصلا اسمی از اونا در تاریخ هم نیامده، که ایشون نام میبره، میگه نام خودشون رو به عربی برای من گفتن و علومی رو به من آموختن، یا فرشتگانی رو ملاقات کردم و از اینها علم گرفتم، علومی رو گرفتم از اینها، و یکی یکی حالا در اون اگه یه وقتی باشه انشاءالله کتاب ایشون رو که حالا جناب شعرانی صاحب یواقید، نه این علامه شعرانی که متأخر بودن، نه شعرانی هستن که مال قدیمه، از قدما هستن، که ایشون فتوحات ابن عربی رو خلاصه کرده و یک کتابی داره به نام یواقید، خیلی معروفه کتابش، اونجا نظریات ابن عربی و دیگر عرفا رو پیرامون مسائل اعتقادی آورده. بعد اونجا در یک جا از کتابای مختلف شیخ ملاقات‌های ابن عربی رو با ارواح انبیا جمع‌آوری کرده، میگه با روح فلان پیامبر ارتباط برقرار کردم، ملاقات کردم، حتی میگه مثلا برای حضرت ابراهیم قرآن میخوندم و هر جا که به نام ایشون میرسیدم در قرآن ایشون گریه میکردن، از شوقی که خداوند نام ایشون رو آورده در کتاب قرآن. این به خاطر دست یافتن به همون مرتبه روحه که به قول امروزی ها میگن ضمیر ناخودآگاه. بله فرمود و بدین معنی در روایات بسیار آمده است، جز این که در احادیث روح نبوت به روح القدس تعبیر شد و وجود نفسی جبرئیل نیز روح القدس است، تا بدانی که روح قدسی باید تا با روح القدس ارتباط و اتصال یابد. اتصال بالاتر از ارتباطه. صاحب روح قدسی میتونه با جبرئیل ارتباط برقرار کنه، بلکه بالاتر از اون میتونه متصل بشه به جبرئیل، متصل به جبرئیل بشه. اون موقع است که میتونه مریض شفا بده، میتونه مرده زنده کنه، میتونه در تصرف در ماده کائنات انجام بده. در ماده کائنات تصرف کنه، چون این روح همون جان جانان. شنیدید شما میگن جان اشعار عرفا جان جانان، همین مراد این مقام روحه. همون جوری که بدن ما روحی داره که احاطه داره به این بدن، روح من اراده میکنه دستم حرکت میکنه، روح من اراده میکنه پام حرکت میکنه، روح من اراده میکنه سرم حرکت میکنه، حرف میزنم، میخندم، گریه میکنم، میخورم. این عالم هم روحی داره، این عالم هم روحی داره که همین جناب روحه. کسی که متصل با او میشه، با روح عالم متصل میشه، میتونه در ماده این عالم تصرف کنه، همون جوری که شما در بدن خودت تصرف میکنی. این که حضرت موسی دریا رو شکافت، این که حضرت آصف ابن برخیا تخت بلقیس رو از یمن به نزد حضرت سلیمان منتقل کرد، این مال ارتباط با اون چیه؟ مقام روحه که روح قدسی داره که با اون روح القدس مرتبط یا متصل میشه. یکی از شاگردان آقا جان یه بار زنگ میزنه به ایشون که میگه آقا با ماشین از خونه اومدم بیرون، حرکت کردم، حالا چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ به یک باره دیدم تو مشهدم با ماشین. حالا یه موقع طرف بدن خودشو منتقل میکنه، تیول عرض میکنه، بدنشو میبره، ولی میگه دیدم با ماشینم اونجا هستم. از اونجا تلفن میزنه با آقا، آقا جان میفرماد بله از قضا من در حال نوشتن همین مطلب جناب آصف ابن برخیا بودم الان. که آقا جان فرمود بعد از جناب آصف شنیده نشده چنین تیول عرضی، که کسی ننگی نبوده، شنیده نشده، نداریم جایی که طرف با این قدرتی داشته باشه با ماشین مثلا تیول عرض کنه. و این به خاطر اتصال به اون مرتبه روح القدس که جان جانانه. آدم این کرامت ها رو که میشنوه یه مقدار دهنش آب میفته، میگه چه ذکری بگم که منم تیول عرض پیدا کنم. بعدش نمیاد آدم خوب، کی بعدش میاد؟ یه ذکری بگم مستجاب و دعوه بشن. ولی عزیزان من، اینها اول از این که کرامات العارفین حیز الرجال، کرامت برای عارف، معذرت میخوام، مثل حیز میمونه برای زن. زن چقدر بدش میاد از اون حیز خودش، عارف هم از کرامات بدش میاد. این یه مطلب. دیگر این که انسان تا به یک بلوغی نرسه این کرامات به دردش نمیخوره اصلا. مثلا به شما تیول عرض بدن چیکار میخوای کنی؟ طرف میگه میرم کربلا، میرم مکه. خب کار بیهودهی میکنی. اگه ثواب داره کعبه و کربلا و اینا، مال کسی که پیاده بلند میشه میره زیارت. تو اینجا یه بسم الله بگی کربلا ظاهر بشی، پس برای چه کاریه تیول عرض؟ مثل یه ماشینی میمونه که بدم به یه بچه، پدر میگه بابا من شغل دارم، من میرم مسافرکشی میکنم، نون یه خانواده رو در میارم، اما اصلا تو نمیدونی با این ماشین باید چه کار کنی. یه کسی اومد پیش حضرت عیسی علیه السلام که آقا تو چجور مرده زنده میکنی؟ فکر میکنم در اعمالی صدوق حدیثش، من اون ذکر رو میخوام. حضرت عیسی فرمود به درد تو نمیخوره، خب به کار تو نمیاد. هر چیزی بلوغی میخواد. میگه نه من میخوام. اصرار به اصرار که من میخوام. حضرت عیسی میگه باشه بهت میدم ولی ضرر میکنی. او که بهتر میدونه. این ذکر رو میگیره و میاد یه جایی تو بیابان، میبینه یه مش استخون پوسیده ریخته زمین، میگه بذار اینو زنده کنم ببینم از اون ور سوال کنم اون ور چه خبره. آقا ذکر رو میگه این زنده میشه، نگو استخونهای شیر بوده، شیر بلند میشه همون جا میدره اینو پارش میکنه. از این سافر اونو گفتم به دردت نمیخوره، تو نمیدونیم به چه کار میاد. یه بار شخصی میگه که من توی حالتی میدیدم که یک ذکریه یک کسی کف دستش بنویسه بکشه روی صورتش، اونقدر صورتش نورانیت پیدا میکنه که هر چشمی رو خیره میکنه. بعد یکی از دوستانش میگه که آقا این ذکر رو میشه بدی به من؟ یه خب اگه بهت بدم، تو اینی کشیدی رو صورتت، رفتی تو خیابون، چهار نفر خیره خیره بهت نگاه کردن، خدایی نکرده چهار تا زن نامحرم بهت نگاه کردن، جذب تو شدن، بعد یواش یواش با تو رابطه برقرار کردن و بعد تو رو از مسیر منحرف کردن و کارت رسید به جایی که به گناه مبتلا شدی، جز این که جهنمی شدی به این وسیله فایده دیگه ای داره برای تو؟ تو که نمیدونی به چه دردی میخوره. یه شخصی بود که خیلی دنبال ریاضت اینا رفته بود، کرامت هایی به دست بیار و دنبال کرامت بود. یه جایی ما دیدیم شو حالا راست یا دروغ خودش میگفت خیلی کرامت هایی میگفت به دست آوردن. در بود دنبال یه چیز دیگه هم بودم که شنیده بودم یه نفر داره، رفتم سراغش. وقتی نشستم به دلم الهام شد، خب اینم که مثل من الان اگه مریض بتونی شفا بدی در خونت صف میکشن دیگه ملت ها، اینجوری مگه نیست؟ از زندگی که میفتی، از زندگی میفتی، چون تمام مردم مریض دارن دیگه، کوچه‌تون بم میاسن. از بعد آقای مریض منو شفا بده، اون میگه مریض منو شفا بده. اگه بخوای کاری نکنی مثل این میمونه، پول داری خرج نکنی. میگفت نمیدونی از چی کار کنی. واقعا اگه پیش بیاد برای انسان میفهم. عزیز جان اگه شما جلسه دارید ما 5 دقیقه دیگه تمام میکنیم. آقا صدا کنین عزیزو. ما 5 دقیقه دیگه تمام میکنیم. 5 دقیقه. نه 5 دقیقه دیگه تمام میکنیم. این کشف و کرامات انسان یه بلوغی میرسه که میفهمه باید چه کار کنه. مثل یه بچه‌ای که به سن بلوغ نرسه بگه من زن میخوام، واقعا نمیدونه. خب مثلا دیدن امام عصر هی گریه میکنه من آقا رو ببینم. خب آقا ببینی یه آقایی بوده کلی ریاضت میکشه آقا رو ببینه، سر مزرعه کار میکرده، آقا میگن آمد. خب مشفلانی حالت خوبه؟ دنبال چی میگردی؟ آره دنبال اینه که آقا رو ببینم. میگه خب من آقا هستم. میگه نه بابا. میگه باور کن. میگه اگه تو آقایی راست میگی بگو این بیل من پارو بشه ببینم. آقای عنایتی میگه بیل پارو میشه. این میگه این نمیست که واقعا تو آقایی؟ میگه آره آقا هم. میگه خب پارو که ارزونتر بیله. آقا دوباره اینو بیل کن. خب دوباره بیل شد دوباره. خب چی میخوای حالا؟ هیچی آقا همین. واقعا آقا امام زمانو ببینم آقا یه بلوغی داره این کار. خب برای چی ببینم من؟ طرف وقتی به این بلوغ نرسیده مثل بچه نابالغه بگه من زن میخوام، نمیدونه از برای چی باید زن بخواد. این کشف و کرامت اصل بندگی خداست، اصل بندگیه. فعلا من مریض شفا بدم، من مرده زنده کنم، اینا همه برمیگرده به نفس دیگه. خیلی کسا ادعای امام زمانی میکنن، ادعای پیغمبری میکنن، اینا مال اینکه به بلوغ نرسیده از راههایی به این کرامت ها دست پیدا کردن. تو قرآنم داستان سامری به همین اشاره میکنه. سامری چیزی پیدا کرد که دیگران پیدا نکردن. بصرتو به ما لم یبصرو، گفت دیدم چیزی که مردم نمیدیدن. کارش به کجا رسید؟ گوساله درست کرد که صدا میکرد. گوساله صدا از دهنش بیرون میامد. لهو خوارون، خوارون موموی گوساله است. بعد به بنی اسرائیل گفت خدای شما. آخرش اینجوری میشه دیگه. یعنی وقتی به اون بلوغ نرسیده انسان موقع دنبال، اگر خداوند چیزی صلاح بدونه خودش به انسان میده. آقا تو دل مردم چی میگذره من بفهمم. آقا چی کار داری تو دل مردم چی میگذره؟ اگه جایی صلاح باشه که تو بفهمی اونم بدونی چی کار باید کنی، خدا بهت میفهمونه. بلا دنبال این باشم که تو دل مردم چی میگذره. این آقا چند تا گناه تالا کرده، چی کار داری تو این کارا؟ تو بندگی خودتو کن. اگر صلاح بدون خدا هر چی بخواد بهت میده. تنها راه جد و جهد برای بندگی خداونده که انشاءالله توفیق پیدا کنیم انسان قدسی و الهی بشیم، بندگی خدا کنیم، این همه لطف خواجه از بندگی مجاز ماست. هر به حقیقتان شود خواجه به ما چه ها کنه. ان شاء الله که مورد عنایات حق تعالی قرار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. یا